حدود 12 سال پیش ارکستر ملی ایران بنیاد نهاده شد تا به عنوان تنها ارکستر ملی یک کشور 70 میلیونی قطعات موسیقی ایرانی را بنوازد در قالب گروهی بزرگ و به رهبری فرهاد فخرالدینی. روزهای راه‌اندازی‌اش با امید و خبررسانی‌های گسترده مطبوعاتی همراه بود. شب افتتاحیه‌اش هم با محمد رضا شجریان آغاز شد. هر سال فرهاد فخرالدینی این ارکستر را هر چند مدت یک بار گرد آورد تا موسیقی ایرانی اجرا کند. اگرچه برخی از اهل موسیقی انتقاداتی هم به او وارد دانستند، از اینکه چرا این ارکستر که نامش ملی است بارها با موسیقی و خوانندگان آذری زبان کشور کوچک همسایه به صحنه می آید و کمتر به موسیقی رنگارنگ اقوام ایرانی توجه می کند، تا این نقد که فخرالدینی یک آهنگساز است و نه رهبر ارکستر. با این حال هر بار که به هر دلیل این ارکستر در تالار وحدت به صحنه رفت و نواخت، یک صندلی خالی هم در این سالن به چشم نیامد و البته هر بار نیز سرود ای ایران بود که در پایان هر کنسرت به رهبری فخرالدینی و با همخوانی صدها تماشاگر سالن را به لرزه درآورد. اما حالا این ارکستر دیگر نمی نوازد. در کوران حوادث بعد از انتخابات تابستان 88 بود که گفته شد فخرالدینی در اعتراض به سرکوب‌های خیابانی و خونین معترضین پس از انتخابات استعفا داده است. بعدتر حرفای دیگری هم زده شد، از نبود بودجه و عدم توانایی پرداختن حقوق 100 نوازنده ارکستر ملی تا عدم توانایی جسمانی فخرالدینی برای چنین کار سنگینی و غیره و غیره. در گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا یک موزیسین و رهبر ارکستر را دعوت کردم تا از حال و روز موسیقی در ایران و سرنوشت ارکستر ملی بگوید. پیمان سلطانی، او رهبر ارکستر ملل است. پیمان سلطانی ساکن تهران است و در حال حاضر قطعه ارکسترال به نام ایران خانم را بر اساس شعری از رضا براهنی در حال ساخت.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو؟
هلو؟
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای سلطانی، اهمیت ارکستر ملی و تفاوت ارکستر ملی در ایران رو با ارکستر سمفونی تهران یک توضیحی به عنوان ورود به این گفتگو بفرمایید، خواهش میکنم.
شما راجع به ارکستر ملی که به رهبری آقای فخرالدینی بوده صحبت میکنید. من احساس میکنم که کشور ما بیشتر نیازمند ارکستر ملی و ارکسترهایی هست که بتونه به نوعی به حفظ هویت ایرانی کمک بکنه و اون هم میتونه حفظ زبان موسیقایی ایران باشه. و تفاوت اصلیش هم با ارکستر سمفونیک همین هست که به هر حال ارکستر سمفونیک ارکستری است که آثاری رو متعلق به فرهنگ‌های اجرا می‌کنه که غالباً فرهنگ غرب نامیده میشه و غالباً موسیقی‌هایی رو اجرا می‌کنه که با تصور و تفکر غربی، اروپایی، آمریکایی نوشته میشه. حالا می‌تونه این موسیقی در خود ایران هم نوشته بشه یا در شرق دور نوشته بشه. تفاوت اصلیش با ارکستر ملی این هست که ارکستر ملی زبان و ساختار موسیقی مادری خود این زمین رو قرار اجرا بکنه. این اساسی تا این تفاوتشون هست.
ارکستر ملی وظیفه اصلیش پس پوشش دادن موسیقی در نواحی و قسمت‌های مختلف ایرانه، اما ارائه این موسیقی چگونه است؟ آیا این رو قرار هست ارکستر ملی در یک زبان تازه‌ای یا در یک فرایند تازه‌ای تلفیق و ترکیب بکنه و ارائه بده، یا اینکه قرار است عین همون موسیقی‌های مختلف در نواحی مختلف ایران رو عیناً بازسازی و عرضه بکنه؟
ببینید، ارکستر ملی که تا سال گذشته به مدت حدود 12 سال فعالیت میکرد و زیر نظر مرکز موسیقی وزارت ارشاد فعالیت میکرد و رهبر اون آقای فرهاد فخرالدینی بود، ذهنیت خاصی نسبت به این ارکستر به این شکلی که شما میگید نداشتن. موسیقی رو که اجرا میکردند شباهت‌های فراوونی به موسیقی داشت که مربوط به دوره موسیقی رادیو و گلها نامیده میشد داشت. البته خب به هر حال هارمونی‌ها غنی‌تر و پخته‌تر شده بود، ارکستراسیون در واقع از غنای بیشتری برخوردار بود و این نهایتاً این تصور ایجاد نمی‌شد که ارکستر ملی داره موسیقی ایران رو اجرا می‌کنه. ببینید، در درون شما می‌تونستین ریشه‌های موسیقی دستگاهی رو پیدا کنید و گاه به هر حال یک اتمسفرهایی هم از موسیقی فولک پیدا کنید، ولی به طور واقعی موسیقی که در برگیرنده تمام جغرافیای ایران باشه این ارکستر نتونسته بود اجرا بکنه.
همین ارکستر ملی که به هر حال تنها ارکستری بوده که به نام ارکستر ملی در ایران ایجاد شد و فعالیتش رو به قول شما بیش از یک دهه ادامه داد و البته منتقدین مختلفی هم داشت، اما به عنوان یک فرصت غنیمت شمرده میشد.
البته همونجور که شما میگید، من هم جنبه‌های مثبتی رو میبینم در واقع و ماندنی برای فرهنگ موسیقی ایران حضور این ارکستر داشته و الان از خبر این تعطیلی که خب یک سال هست که از این تعطیلی میگذره نگرانی برای همه ما ایجاد کرده، چرا که من تصور میکنم که در هر بحرانی که فضای سیاسی و اجتماعی ایران قرار میگیره اولین ضربه ها به هنر و فرهنگ به خصوص به موسیقی میخوره و این خب جای نگرانی داره. گرچه به هر حال ما غالب اهالی موسیقی عادت کردن به این رویه و پذیرفتن که به هر حال موسیقی رو باید به طور فردی درش فعالیت بکنن و کاری اگه میخواد انجام بشه روی دوش و شونه خودشون باشه.
چرا موسیقی در آسیب ها و بحران های اجتماعی که در ایران به وجود میاد یا تصمیم گیری هایی که برای حذف یا کاهش در حوزه فرهنگ اتفاق میفته اونطور که شما میگید و همینطور خیلی از اهالی موسیقی هم این رو تاکید میکنن، سالهاست در این مورد میگن که موسیقی اولین خطی هست که مقدم از بقیه حوزه‌های فرهنگی آسیب میبینه؟
دلایلش همون نگاه مذهبی که حاکم هست به این مورد دخالت داره. یعنی به هر حال موسیقی از دیدگاه تشیع یک روند خاصی رو باید طی کنه و یک نوع خاصی باید بهش نگاه بشه و در این حال این تعریف ها چون خیلی هنوز دقیق روشن نیست و هنوز کسی نتونسته به طور علمی راجبشون بحث بکنه، این بلا تکلیفی وجود داره. یعنی تمام مدیرهایی هم که در رأس این جریان قرار میگیرن خودشون هم نمیدونن که در واقع چه تصمیمی باید برای موسیقی گرفته بشه، تعریف درستی از موسیقی ندارن، فرق موسیقی خوب و بد رو نمیدونن. یعنی تصور خیلی از این اهالی موسیقی این هست که موسیقی اون چیزی که توسط موسیقی بیان میشه اون معنای کلام هست. اونها تصوری راجع به موسیقی بی کلام ندارند و در واقع نمیدونن که موسیقی ذاتاً هنر غیر مفهومی هست. به این دلیل لطمه میخوره که نمیتونن تصمیم بگیرن که این نوع از موسیقی منافات داره با نگاهی که در تشیع وجود داره یا نه.
حدود یک سال پیش بود که آقای فخرالدینی اعلام کرد که به دلایلی دیگه ادامه نخواهند داد و عده‌ای گفتن که ایشون خسته شده، عده‌ای اون رو مرتبط با مسائل دیگری دونستن، اما به هر حال این ارکستر ملی در سکوت و سایه فرو رفت. شما فکر می‌کنید علت اصلی تعطیلی ارکستر ملی چی هست؟
علت اصلیش این است که آقای فخرالدینی رو خسته کردن و با ایشون همکاری نکردن، خط و خطوط میدادن به ایشون و ایشون نپذیرفت، زیر بار نرفت و بعد از یک مدتی خب به هر حال یک سال از اون ماجرا گذشته، ایشون هم در حدی هستن ایشون که الان دیگه به نظرم باید استراحت کنن اگر بخوان موسیقی ملی حضور داشته باشه. ببینید من ارکستر 130 نفره رو هدایت کردم به مدت 6 سال 7 سال بدون کمک هیچ کس، یعنی بدون این همه کبکب و دبدبه‌ای که وزارت ارشاد داره من این کارو کردم. پس نگه داشتن ارکستر کار دشواری نیست، مشکله، سخته، ولی برای یک وزارت خونه کار دشواری نیست. اگر اونها بخوان ارکستر رو نگه دارن به راحتی میتونن نگه دارن. پس مشکل اون نوع سیاست گذاری و مشکل اینه که نمیخوان موسیقی فعالیت به طور جدی داشته باشه. ارکستر ملی طرفدارهای بیشماری داشت، مخاطب خاص داشت، گسترده‌تر و پر رونق‌تر از ارکستر سمفونیک فعالیت میکرد و خب به هر حال نشون داده میشه که این رونق رو نمیخوان. ما خیلی وقتا دیدیم که ارکستر سمفونیک تهران با مخاطب 200 نفری روبروئه، یعنی تالار وحدت سالونش حدود 800 نفر مخاطب رو در خودش جای میده، گاهی با تمام بلیت‌های اهدایی که اینها ارائه میدادن به اون وقت سالون تالار وحدت به 200 نفر نرسید تماشاچیانش، به دلیل اینکه تمام خواسته های ملت رو پاسخ نمیگفت. یک ارکستر مناسبتی بود برای مناسبت های خاص. آقای فخرالدینی هم چون این مناسبت ها رو جدا از موسیقی میدونست و موسیقی رو جدا از مناسبت ها، این همکاری به طور جدی صورت نگیره و به هر حال با ایشون همکاری جدی نشد.
یعنی به عبارتی آقای فخرالدینی تمایل داشتن که این ارکستر رو دقیقاً فقط صرف موسیقی و هنر بکنن، اما پیشنهادات و در واقع هدایتایی که میشد ایشون رو به سمت و سوهای سفارشی بودن هم میبرد احتمالاً و ایشون مقاومت میکردن.
اونجایی که من شناخت دارم آقای فخرالدینی در بسیاری از موارد مقاومت میکرد و به هر حال چون ایشون یک موزیسین حرفه‌ایه طبیعیه که خواستشون این باشه موسیقی برای موسیقی باشه، موسیقی در اختیار موسیقی باشه. این یک خواسته بسیار طبیعی و به حقی.
اما اگر اراده‌ای باشه برای اینکه این ارکستر از نو کارش رو آغاز بکنه. آیا به نظر شما کسانی در داخل کشور هستن که بتونن کار رو با کیفیت خدای فخرالدینی فکر میکنید که در ایران هست، یا اینکه باید از مهمانان خارجی استفاده کنن برای رهبری ارکستر؟
نه، به تصور من ایران موزیسین های بسیار برجسته‌ای داره، بچهای جوان و تازه نفس بسیار توانمندی داره، به هیچ وجه ما نیازمند خارج از ایران نیست. و اینکه همکاری نمیشه، این کم لطفی به حوزه موسیقی هست، رفتی به عدم حضور آقای فخرالدینی صرفا نداره.
یک نکته دیگری که در مورد موسیقی ارکسترال در ایران همیشه مطرح است، بحث اقتصادی هست. ارکسترال رو توی جهان غرب هم معمولا شهرداری ها با طیب خاطر و به عنوان یک وظیفه جدی حمایت مالی کامل میکنن، حتی با اینکه درآمد چندانی برای اسپانسراش نداره، اما اون رو یک کار فرهنگی ضروری فرض میکنن.
در ایران هم سالها پیش، از همون 1320، از زمان فعالیت آقای علی‌نقی وزیری، آقای محمود هم به همین شکل بوده، حامیان دولتی داشته تا الان ادامه پیدا کرده. ولی مشکل اون نگاه و دیدگاه مسئولینی هست که در اون رأس قرار میگیرن و این رویه سالهاست به این شکل ادامه داره.
شایعاتی مبنی بر خصوصی شدن ارکستر ملی هم وجود داره. آیا بخش خصوصی وجود داره که بتونه ارکستر ملی ایران رو در واقع هدایت بکنه؟
با تمام محدودیت‌هایی که آقای قاسم فرد برای موسیقی در ایران وجود داره، خیلی تقاضا برای کنسرت‌ها، اجراها و لوح‌های فشرده‌ای که از موسیقی منتشر میشه، تقاضای بیشماری وجود داره و ما می‌بینیم که هنوز کنسرت‌هایی که در ایران هست با انبوهی از هجوم مخاطب و تماشاگر روبرو هست. بنابراین اسپانسرها اگه بخوان اقدامی بکنن برای اسپانسر شدن ارکستری به این شکل، اونم که ارکستری که اعتبار داره، سالها روش فعالیت شده، اطلاع رسانی شده، معرفی شده، طبیعیه که ضرری نخواهند کرد. اما مشکل اینه که اسپانسرهای ایرانی، اونها هم یک نگرانی عمده دارن، اینکه آیا این حمایت و این هزینه‌ای که داره برای این ارکستر انجام میشه به ثمر خواهد رسید یا نه. یعنی کنسرت لغو میشه، اماکن اجازه میده نمیده، شب آخر برق میره یا نمیره. این تمام اتفاقاتی است که اسپانسر خصوصی رو ترسونده از این ماجرا، و اسپانسر خصوصی به راحتی پا جلو نمیذاره چون نگرانه.